در جریان باشه. به هر حال به شکلی باید در خدمت شما باشیم و طولانی مدت. امیدواریم که هم شما سلامت باشید و هم ما شاهد سلامتی شما. اما ادامه برنامه رو تقدیم حضورتون خواهیم کرد. مشاهیر دنیای داوری بخش دیگری از برنامه داورانه این هفته ماست. با هم بشنویم.
داوری مشهور و مقتدر که حریف کرونا نشد. ساندور پول، چهره شناخته شده فوتبال مجارستان، با درخشش در دنیای داوری، فوتبال فراموش شده سرزمین مادریش را برای چند دهه سر زبان‌ها انداخت. این داور مجارستانی از 15 سالگی قضاوت را آغاز کرد و از سال 1988 به مسابقات بین‌المللی فوتبال اعزام شد. او بین سالهای 1994 تا 1997 4 بار به عنوان بهترین داور جهان انتخاب شد. پول داوری سرشناس برای ما ایرانی ها هم به حساب می آید.
دایی یه فرصت خوب، حالا پشت مدافع، خداداد عزیزی توی دروازه، توی دروازه، گل، گل برای ایران.
او قاضی دیدار سرنوشت ساز ایران برابر استرالیا بود و در تعیین 32 کشور شرکت کننده در جام جهانی 1998 نقشه مهم می داشت.
و پایان مسابقه و رفتن تیم ملی ایران به جام جهانی فوتبال.
در این بازی تاریخی کمتر کسی در آغوش کشیدن پل توسط حمید استیلی و علی دایی را از یاد خواهد برد. جدا از نبرد ملبورن، پل رابطه خوبی با محمد فنایی، داور کارکشته ایرانی هم داشت. فنایی در جام جهانی 1994 در دیدار فینال برزیل برابر ایتالیا دستیار پل بود.
A melhor prenda que árbitro podia ter. Sandor Pul foi nomeado para esta final um dia depois de completar 39 anos de idade.
محمد فنایی درباره همراهی پل در این دیدار معتقد است.
ایشون وقتی فینال تموم شد اومد تو رختکن، انصافا من وقتی یادش میافتم خیلی دلم میسوزه اون دوران. سرش گذاشت رو کتف من و میگفت که چرا گریه میکنی؟ گفت من از یه روستایی 100 کیلومتری بوداپست زندگی کردم و اونجا خیلی الان خوشحالن و خب در کشور ما من اولین کسی هستم که رسیدم این افتخار رو به وجود بیارم.
ساندور پول قضاوت دربی پایتخت را در سال 1374 نیز بر عهده داشت. دیدار بحث برانگیزی که با نتیجه 3-1 به سود استقلالی ها به پایان رسید.
یک فرصت برای ادمون دختر به این ضربه و توی دروازه، توی دروازه.
در کارنامه این داور قضاوت در فینال لیگ قهرمانان اروپا، فینال جام جهانی و فینال جام یوفا دیده می شود. به غیر از خداحافظی ساندور پول از فوتبال در سال 2000، فرشته عدالت حماسه ملبورن چند ماه گذشته حریف ویروس کرونا نشد و در سن 65 سالگی درگذشت.
۲۲۰-۲۳۸۷ و ۲۲۰-۲۳۸۸ و سامانه ارسال پیامک 30306. یک بار دیگه سوال رو خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند شبکه رادیوی ورزش برنامه داورانه مطرح میکنم و امیدوارم که صدای گرم شما رو بیش از پیش بشنویم. محدودیت زمانی برای رسیدن به خط پایان در مسابقات دوچرخه سواری به چه معناست؟ و امیدوارم که پاسخهای شما رو بیشتر بشم. ضمن اینکه یکی از شنوندگان عزیز و ارجمندمون در ارسال پیامک اشاره کردند که اگر سوال گزینه ای باشه بهتر، حتما سعی خواهیم کرد که چون این سوالاتی رو هم محضرتون معرفی کنیم. دوستان اخبار مربوط به داوری بانوان رو در رشته‌های مختلف از داورانه می‌شنوید.
سلام شنوندگان خوب برنامه داورانه، وقتتون بخیر باشه. با بخش گزارش امروز برنامه همراه شما هستم و خبرها و اتفاقاتی که در این هفته افتاده. در ابتدا با سیمین رضایی داور المپیکی تنیس روی میز کشورمون صحبت کردیم که قضاوت‌های بدون اشتباهی در المپیک توکیو داشت و مسابقات حساسی از جمله رقابت رده بندی رو قضاوت کرد. این بازی‌ها با توجه به شرایط کرونا با پروتکل‌های بهداشتی و بدون تماشاچی برگزار شد، ولی حساسیت بازی‌ها کماکان خیلی بالا بود و بازیکنانی که سهمیه گرفته بودند برای حضور در این بازی‌ها بسیار تلاش می‌کردند برای اینکه بتونن شانسشون رو برای کسب مدال بیشتر بکنن. من بازی‌های زیادی رو در این دوره قضاوت کردم. میتونم براتون مثال‌هایی از بعضی از بازی‌های حساسی رو که قضاوت کردم بزنم، از جمله بازی 1/4 نهایی میکس دوبل بین بازیکنان کشور آلمان و کشور میزبان ژاپن که بازی بسیار حساسی بود و پای و پای پیش میرفت تا اینکه به گیم نتیجه، یعنی گیم هفتم رسید بازی و نهایتاً بازیکنان میزبان تونستند با نتیجه 14-16 بازی رو به نفع خودشون به اتمام برسونن. همچنین در بخش انفرادی زنان من قضاوت بازی بازیکن چین و سنگاپور رو داشتم که نهایتاً بازیکن چین تونست رقابت رو 3-1 به نفع خودش به اتمام برسونه و نهایتاً هم در بازی‌ها مدال طلای بازی‌ها رو بازیکن به نام چمنگ تونست به دست بیاره. در بخش تیمی هم قضاوت مسابقه رده‌بندی برای کسب مدال برنز که از رقابت‌های بسیار حساسی بود به من سپرده شد، بین تیم‌های آلمان و هنگ کنگ بود که بازی بسیار حساسی بود و با گیم‌های زیادی ما این بازی رو ادامه دادیم. نهایتاً تونستن بازیکنان هنگ کنگ مسابقه رو به نفع خودشون به اتمام برسونن. خوشحالم که تونستم در این رقابت‌ها حضور داشته باشم و به عنوان نماینده از ایران مخصوصاً در بخش بانوان بتونم پرچم کشورم رو و ورزش کشورم رو به جهانیان نشون بدم. داوران رو بر اساس عملکردشون تا 3 روز آخر مسابقه، اونایی که اصلا هیچ اشتباهی، حتی کوچکترین اشتباهی نداشتن تو کارشون، ارزیابیشون بسیار خوب بود، گروه سردار اونا رو انتخاب کردن برای قضاوت 3 روز آخر که منم جز داورای 3 روز آخر انتخاب شدم و خود سردار به من گفتن که فینال های ما یک طرفه هستش، یعنی ما بازی های خوبمون رو داریم میذاریم برای داوران خوبمون که بازی های نیمه نهاییمون از حساسیت بالاتری برخوردار هستن. نتیجه یکی از بازی های نیمه نهایی که برای کسب مدال برنز بود رو به من قضاوتش رو دادن که خوشبختانم به نفع احسن اونم برگزار شد و فیدبک بسیار خوبی از گروه سرداوری من دریافت کردم.
رقابت‌های انتخابی تیم ملی کاراته هم با قضاوت 15 داور و سرداوری نسرین روستازاده در سالن کپکانیان تهران برگزار شد. این رقابت‌ها در بخش کاتا در روزهای 22 و 23 مهر ماه برگزار شد. رقابت‌های کمیته هم قراره طی 3 روز از 3 تا 5 شهریور ماه انجام بشه. از طرفی داوران استان تهران که از سال 98 حق و زحمه‌شون رو دریافت نکردن ناراحتن. 90 داور تهرانی در این 2 سال حق و زحمه داوریشون رو دریافت نکردن. نسرین روستازاده مسئول کمیته داوران بانوان استان تهران و فدراسیون هم تلاش کرده تا مطالبات داوران رو بگیره و پرداخت بکنه که بی‌نتیجه بوده. از طرفی به اونا گفته شده مسابقات انتخابی استان تهران رو قضاوت کنن و حق و زحمه‌شون رو بعد از مسابقه دریافت بکنن که بعد از گذشت هفته هنوز پولی بهشون پرداخت نشده و قرار روز 1 شنبه با رئیس فدراسیون کاراته در این باره صحبت کنند. اما مونا هدوندخانی نخستین داور بین‌المللی خانم سوارکاری که رئیس کمیته داوران فدراسیون هم هست از افزایش داوران و فعالیت‌های خانم‌ها خبر داده.
Thank you. از دو سال گذشته ما تعداد داورانمون یکم زیادتر شده. 3 داور جدید اضافه شدن به داور بین‌المللی، 2 خانم بودن. بالاخره به همت کمیته 2 خانم دیگه داور بین‌المللی شدن. البته ساز شروع کردم، مرحله ابتدایی هستن، مرحله 1 هستن. کمیته منم که الان 2 ساله به دستور آقای دکتر خلیلی رئیس کمیته داورانم. به خاطر کرونا ما خیلی محدودیت داشتیم در مسائل آموزشی، ولی باز سعی کردیم به صورت آنلاین و امتحاناتی که مجازی قابل برگزاری بوده برگزار کنیم و کلاس‌های تدریس داشته باشیم. برای همین اون کار رو هم تقریبا انجام دادیم. به تازگی هم آقای دکتر فرمودن که در ارتقا هم خواستیم که مجازی کار رو انجام بدیم. از وقتی که ما تونستیم جایگاه خانم‌ها رو در جایگاه قضاوت باز کنیم، تقریبا میتونم بگم 95% مسابقات رو خانم‌ها می‌چرخونن. معتقدم که خانم‌ها همیشه تو جایگاه موفق‌تر و قدرتمندتر بودن. خیلی از مسابقات ما حتی این دیگه به شوخی شده که بگن جایگاه کاملا زنونه است و تعداد داورانمون خیلی زیاد شده. داورا همه فعالن، خیلی به روزن، خیلی آپدیتن. البته که من به عنوان رئیس کمیته ایده زنان و مردان ندارم، میدونید که اونجا رئیس کمیته باید به همه مساوی و همیشه هم سعی کردم کار انجام بدم، اما واقعا فکر میکنم آن چیزی از دست در بیاد برای خانم ها هم انجام میدم، گرچه خودشون هم نیاز ندارن چون واقعا با فعالیتی که میکنن دارن روز به روز بهتر میشن.
و کلاس های روز آمد سازی و ارتقای داوری جودو هم در 2 شهر قم و زنجان برگزار شده. البته داورانی که قرار بوده در رقابت های قهرمانی کشور قضاوت کنند، به دلیل شرایط ویژه شیوع ویروس کرونا و تعویق مسابقات فعلا قضاوتی ندارند. امیدواریم بعد از پایان شیوع ویروس کرونا داوران کشورمون هم بتونن در مسابقات مختلف قضاوت‌های خوبی رو داشته باشن. ممنونم از همراهیتون و خدا نگهدار.
سریع به پیامک ها بزنیم و پیامک هایی که شما عزیزان در پاسخ سوال ما ارسال کردید. آقای مرتضی کریمیان از محله نکوآباد شهرستان مبارکه اصفهان ایام رو تسلیت گفتند و گفتند که محدودیت زمانی برای رسیدن به خط پایان در مسابقات دوچرخ سواری بین 30 ثانیه تا 1 دقیقه طول میکشه و در پایان برنده کسی است که پیش از سایرین به خط پایان برسید. خانم فاطمه آمری از بومهن اشاره کردند که این فاصله 3 متر باید باشه. خانم لیلا میم پاسخ دادند که اندازه مچ پاهای ورزشکاران دوچرخ سوار با ارتفاع پدال، یعنی عرض پاها در مواقعی که پهن‌تر باشه نسبت به افرادی که عرض پا دراز‌تر باشه تمایز خواهد داشت. ممنونیم از شما. آقای یا خانم نقیب‌زاده اشاره کردن که لطفاً سوال رو توضیح بدید. حتماً این کار رو خواهیم کرد با یکی از داوران ارزشمند دوچرخه سواری کشور. اما خدمتون عرض بکنم که میخواهیم به دوچرخه سواری بپردازیم و داوری بین المللی در دوچرخه سواری هم یکی از بخشای دیگر برنامه ماست. مستثر هستید که دوچرخه سواری در مسابقات جاده فرق میکنه و به 150 تا 200 کیلومتر انفرادی یا تعقیبی 100 کیلومتر تایم تریل تیمی، 180 کیلومتر تیمی، دور امتیازی، 70 کیلومتر زنان، تورهای دوچرخه سواری، مسابقات پیست که پیستی که بر اون دوچرخه سواری برگزار میشه ولودروم نام داره، به سطح افق 33 درجه و در پیست هم بخش‌های مختلفی وجود داره که از اون مسابقه میگیرن که حتماً سعی خواهیم کرد در صحبتی که با جناب آقای ناصری از داوران بین المللی مون در رشته دوچرخه سواری داریم این مسائل رو مطرح بکنیم. جناب آقای ناصری حضور شما سلام عرض میکنم، عصر شما بخیر.
درود بر شما جناب ایرانی و همینطور جناب اسدی عزیز.
بله آقای اسدی هم حتما در خدمتشون خواهیم بود. آقای اسدی سلام علیکی داشته باشیم بعد صحبت رو.
سلام عرض میکنم خدمت آقای مجید ناصری و خیلی مقدم میگم خدمت شما، در خدمتتون هستم. خواهش میکنم، عرض ادب دارم خدمت شنوندگان محترم برنامه رادیویی. بله در خدمتتون هستم، منم استفاده میکردم از مطالب خوب شما.
خب سوال سختی رو در نظر گرفتیم آقای ناصری، مثل که برای شنوندگانمون نه؟
بله البته اگر همکاران لطف کنن صدا شما رو برای من یکم تقویت کنن ممنون میشم.
الان نمیدونم صدا چطوریه، من سعی کنم بلندتر صحبت کنم هرچند که خب به هر حال صدا بردار برنامه ایزدی حتما این زحمت رو خواهند کشید. من میخواستم ببینم که سوال سخته برای شنوندگان، البته توضیح رو انشالله در پایان خواهید داد.
بله حالا یه مقدار برای اینکه شفافتر بشه سوال، بذارید بنده اشاره کنم که محدودیت زمانی معمولا در مسابقات
ملاک هست.
بله در نظر گرفته میشه. حالا دوست داریم که شنوندگان روی این موضوع فکر کنن و بتونن پاسخ صحیح رو بدن.
خب آقای ناصری قدری از خودتون بفرمایید، چه شد که به داوری بین المللی رسیدید تا بعد آقای اسدی سوالهای دیگر رو در محضرتون مطرح کنند؟
خب حالا این بحثی که چطور من به داوری رسیدم، میشه گفت که خوشبختانه یا متاسفانه. به هر حال من خب از اونجایی که خودم سالها
آسیب که ندیدین آقای ناصری، میگم آسیب که ندیدین تا به داوری بیاین.
حالا عرض میکنم خدمتتون از اونجایی که خودم سالها ورزشکار ملی این رشته بودم، خلایی رو حس کردم در بخش مربیگری و این باعث شد که من در واقع حتی فعالیت‌ها حتی رشته تحصیلی خودم رو فراموش کنم و بمونم در ورزش دوچرخه سواری و به کار مربیگری بپردازم.
بله.
و از این کار هم لذت می بردم و خوشبختانه توفیق هم حاصل شد که بعد از سالها آخرین مدالی که آقای زنگی‌آبادی در بازی‌های آسیایی آورده بود دوباره تونستیم دوچرخه سواری رو احیا کنیم، در حدی که یکی از تیم‌های برتر آسیا شناخته شدیم برای یک دوره، برای دو دهه تقریبا.
بله.
ولی متاسفانه اون جایی که باز برنامه های بلند مدت من و همکارانم رو حالا فدراسیون وقت بی توجه بود یا شاید حمایت نمی شد از سوی کمیته المپیک و حتی اون موقع سازمان تربیت بدنی، این باعث شد که بنده حالا گرایش به سمت داوری پیدا کنم که بتونم این در واقع تخصص خودم رو ازش استفاده کنم و خب خوشبختانه در این زمینه هم توفیقاتی حاصل شد و حالا فدراسیون جهانی بنده رو شایسته دونست که برای مسابقات المپیک هم حضور داشته باشم، اون هم در دو بخش پیست و جاده.
بله آیه ناصری از آقای کوهی چه خبری دارید؟ ایشون در سال 49 فکر کنم با ما در رقابت قهرمانی کشور بودن، حالا نمیدونم سراغی ازشون دارید یا خیر؟
بله ایشون خوب از افتخارات جامعه دوچرخه‌سواری هستن و مدتی است بعد از بازنشستگی به مستان آذربایجان تشریف بردن و اونجا در محیط در واقع طبیعی روستای آچاچی زندگی رو ادامه میدن و به هر حال از به صورت مجازی حالا در ارتباط هستیم.
سلامت باشه انشالله. خب سوالات سخت رو ما با آقای اسدی برگزار می‌کنیم.
من البته یه توضیح بدم که آقای ناصری عضو تیم ملی ایران بودن از سال 68 تا 77، البته حالا اگر مواردی بود خودشون هم توضیح میدن، از سال 76 تا 92 مربی تیم ملی بودن، مربی و مدرس بین‌المللی فدراسیون جهانی هستن و آقای پیران ایشون به عنوان کارشناس همکار ما هم در سازمان صدا سیما هم هستن که من
خب شکست نفسی نمی‌کردم اینا رو نگفتن دیگه.
من به صدا بازم خیلی خوشحالم که در خدمتشون هستیم. آقای ناصری، من می‌خواستم از شما در خصوص اون چیزی که در المپیک در قضاوت‌های داوری رخ داد و آیا اینکه آیا اونجا انتقادی بود، اعتراضی بود، این رو به من بفرمایید تا سوالات بعدی رو هم من خدمتتون مطرح بکنم.
بله، ممنون از توضیحات شما جناب اسدی. خب به هر حال مسابقات همیشه یک سری حواشی داره، اما خب خوشبختانه با ترکیبی که هیئت داوران اونجا تعیین شده بر سوی فدراسیون جهانی و همینطور کمک داورانی که از خود کشور ژاپن حضور داشتن، تقریبا میشه گفت یکی از بهترین در واقع شرایط کنترل مسابقه فراهم بود و خوشبختانه اعتراضی رو ما نداشتیم. هرچند که چرا ممکن بود مربی یا مدیر تیمی نسبت به تصمیم داور در اون لحظه درخواست بازبینی بده یا بررسی مجدد، خب این حق رو دارن و دقیقا بررسی می شد و نهایتا در چند مورد تصمیم گیری به خوبی مجاب شدن و نظر داوران رو پذیرفتن. خب کیفیت برگزاری مسابقات بسیار بالا بود. میدونید برای المپیک یک دوره مسابقات آزمایشی هم در سال قبل از المپیک برگزار میشه که این مسابقات هم با موفقیت به انجام رسیده بود و در مسابقات اصلی هم که با بالاترین سطح کیفی به لحاظ برگزاری و جالب‌تر این که سطح کیفی فنی دوچرخه‌سواران هم خیلی بالا بود، در حدی که در تمام رشته هایی که رکوردی بود، یعنی زمان ملاک بود، ما شاهد شکستن رکوردهای المپیک و جهانی بودیم. حتی در بعضی موارد در چند نوبت تکرار میشد، یعنی از دور مقدماتی تا دور پایانی بارها این رکورد بهبود پیدا میکرد، نشون میداد که واقعا چقدر کار شده. و یه نکته مهم دیگه این که کشورهایی هم در دوچرخه‌سواری حالا صاحب مدال شدن، حتی مدال هوشنگ طلا که شاید تا دوره قبل المپیک هیچ وقت به مدال دوچرخه‌سواری دست پیدا نکرده بودن.
آقای ناصری عزیز، ما یه مقدار برگردیم به داوری خودمون. اصلا شرایط کلی ما در زمینه داوری دوچرخه سواری چجوریه؟ ما در سطح بین المللی چه وضعیتی داریم و اینکه آینده چگونه خواهد بود؟ من چون سوال زیاد دارم، فقط خواهشم اینه که کوتاه اگر اینا رو پاسخ بدید بتونیم یه چند تا سوال بیشتر از حضورتون داشته باشیم.
بله، خب به هر حال برای اینکه ما بتونیم کیفیت داوری خودمون رو ارتقا بدیم، لازمش اینه که در برگزاری تلاش بشه تا استانداردهای بین‌المللی رو رعایت کنیم. قطعا اگر ما با اصول تعریف شده در فدراسیون جهانی مسابقاتمون رو به انجام برسونیم، هم به لحاظ امنیت و شرایط مناسبتر و هم به لحاظ کاهش مشکلات و اعتراضات قدم مثبتی برداشته شده و این کمک میکنه که داوران ملی و یا حتی داوران تازه کار ما هم با این شرایط آشنا بشن و اگر توفیقی پیدا کردن برای یک دوره بین المللی حضور پیدا کردن، قطعا این تجربه برایشون کمک بزرگی میکنه و امیدوارم این اتفاق بیفته و بنده حالا دیگه تنها نماینده کشورمون نباشم در سطح داوران بین المللی.
جناب ناصری، یه موردی هم هست این که شما خب این توفیق رو پیدا کردید که در المپیک قضاوت کردید، اتفاق خوبی بود برای دوچرخه سواری ما. شما خودتون تو خودتون حس میکنید که مسئولیتتون امروز نسبت به قبل از این که تو المپیک برید چی هست؟ چقدر تفاوت کرده مسئولیت های شما در این زمینی؟
خب در حال من قبل از داور بودن مربی بودم، یعنی به نوعی آموزگارم و و دوست دارم که آنچه را آموختم بتونم انتقال بدم. خب حضور در مسابقات بزرگی مثل مسابقات جهانی و المپیک هم این مسئولیت رو بیشتر میکنه و در حال حاضرم واقعا دنبال فرصت هستم تا بتونم بخش از این تجربات رو که امکان انتقالش هست به دوستان علاقمندان و افرادی که واجه شرط هستن دوستان رو داریم که الان دوره نخبه ملی رو گذروندن و شرط حضور در یک دوره بین المللی رو میتونن داشته باشن و شاید اینجا منم بتونم دست کم با انتقال این تجربیات کمک کرده باشم به
جان ناصری. ببخشین این محدودیت برای دوچرخه سواری هم هست که یک داور نمیتونه هم مربی باشه هم داور؟
بله در سطح بین المللی خب این محدودیت وجود داره و قطعا نباید، یعنی باید اون بی‌طرفی به طور کامل حفظ بشه.
بله ممنون. باید در خدمت
خواهش میکنم. آقای ناصری یه مصاحبه‌ای رو من از شما میخوندم که اونجا گفته رو توی که کسی به شما کمک نکرد و با تلاش خودتون به این درجه داوری رسید. الان به نظرتون میرسه که شرایط مهیا هست که شما با تجربه کسب تجربه این رو بتونید در اختیار علاقمندان قرار بدید؟ من راجع به اون شرایطی که باید مهیا بشه مد نظرم هست که بپرسم از شما که این شرایط به نظر شما مهیا هست یا نه؟
ببینید تفاوت هست بین کشورهای پیشرفته و کشورهای در حال توسعه. شاید در کشورهای پیشرفته این بستر از قبل فراهم هست.
بله.
حالا چه در سطح ورزشکاران شما نگاه کنید که مرحله به مرحله رشدی رو پیدا میکنن، فرصت حضور در مسابقات مختلف و حمایت و در حال عضو شدن در باشگاه، در بخش مربیگری و حتی داوری هم همین سیستم دنبال میشه. یعنی واقعا به نوع استعدادیابی میکنن که خب این افراد علاقمند به داوری هستن، استعدادش رو دارن، حالا بیایم دورهای آموزشی براشون برگزار کنیم، اعزامشون کنیم به یک سری مسابقات برای کسب تجربه و درخواست کنیم از فدراسیون جهانی که این نفرات مساعد ما رو در دورهای خودشون شرکت بدن و بتونن ارتقای سطح پیدا کنن و به سطح بین‌المللی برسن. متأسفانه در زمان بنده این شرایط نبوده و صرفا تلاش و پیگیری های خودم بود که و کمک خدا که به نتیجه رسید.
خب جان ناصری اسد، اگه اجازه بفرمایید یه بخش دیگه داریم تقدیم شنوندگان نظر ارجمند بکنیم به نام عجیب اما واقعی که انشالله شما هم شنوندش خواهید بود، بعد در خدمتتون باشیم.
بله.
شنوندگان برنامه داوران سلام، با یه بخش دیگه از اشتباهات عجیب داوری در خدمتتون هستم. مسابقات المپیک همیشه از حساسیت بالای برخوردار بوده، به طوری که داوران به خاطر فشار زیادی که روشونه گاهی اوقات تصمیمات نادرستی رو اتخاذ میکنند. به عنوان مثال در رقابت المپیک 2012 لندن، سعید عبدولی فرنگیکار کشورمون در دیدار نخست توانست آتاکان یوکسل از ترکیه رو شکست بده و راهی دوره بعدی بشه. عبدولی در دیدار بعدی خودش به مصاف استیف گنو دارنده مدال طلای المپیک پکن از فرانسه رفت. در تایم نخست عبدولی جنگنده تر از حریف بود، اما داور چند بار به او تذکر داد و در پایان 90 ثانیه هیچ یک از دو کشتیگیر نتونستن امتیاز رو دریافت کنند. سپس عبدولی در خاک خوابید و به خوبی مقاومت کرد، اما داوران که از ابتدای وقت اول چندان منصف نشان نداده بودند امتیاز رو به کشتیگیر فرانسوی دادند و تایم اول کشتی رو نماینده فرانسه با نتیجه 3-0 به سود خودش به پایان رسوند. در تایم دوم و در حالی که باسم عبدولی جنگنده تر از حریف بود، داور به او خطا داد که رئیس تشک و قاضی اون رو تایید نکردند. در ادامه کار به کلینچ کشیده شد و این بار عبدولی حریف خودش رو در اختیار گرفت و به زیبایی حرکت بارانداز رو روش اجرا کرد، اما داوران باز هم به او امتیاز ندادند تا همه تعجب کنند. در نهایت عبدولی این بازی رو واگذار کرد و از دور مسابقات حذف شد. او پس از این دیدار گفت اگر محمد بنا نبود یقه داور رو میگرفتم و او رو کتک میزدم. او زحمات چند ساله مرا به باد داد. حالا میریم سراغ اشتباه داوری در فوتبال. در فصل 2016-2017 رقابت‌های لالیگا و در هفته 20 این مسابقات تیم‌های بارسلونا و رئال بتیس به مسابقه هم رفتند. ارناندز داور این بازی در نیمه دوم نتونست قضاوت خوبی را از خودش به نمایش بذاره. او در یک صحنه که توپ از خط دروازه بتیس رد شده بود اون رو گل اعلام نکرد و در نهایت بازی با تساوی بدون گل به پایان رسید. ارناندز باعث شد تا بارسلونا دو امتیاز حساس بازی رو از دست بده. همچنین او در گزارش انتهای بازی نام تنها 10 بازیکن بتیس رو در لیست درج کرد و در یک مورد عجیب او نام فران مریدا هافبک اوساسونا رو در لیست بتیس قرار داد تا کلکسیونی از اشتباهات رو از خود